بحث نگه داریم پرونده بحث که وقتی به بحث خود به شیخ شریعه میرسیم تنهاش اینجا
از شاد که ما برای اینکه وارد یه فصل جدیدی داریم میشیم یک چشم دورنمای مباحث گذشته رو یک اشاره بکنم. ما اینجور فقه و تربیه را از شاد که تقسیم کردیم به مبحث اول، از مبحث الاول تعلیم و تعلم، این مبحث اول که این مبحث اول خود اصول دو از شبه که بخش به دو بخش کلی تقسیم میشه. بخش اول از شبه که انواع العلوم و احکام و تعلم ما، این یک بخشه. بخش دوم به تعلیم، در باب تعلیم بود که در این باب تعلیم ما به پسرات که بحثمون به بعد از این که مقدماتی رو ذکر کردیم در باب تعلیم، بعد از بیان مقدمات به پسرات که چند فرد تقسیم شد، تعلیم راجح تعلیم راجع خودش تقسیم میشد به واجب و مستحب، کجاها واجب و کجا مستحب. یک فصل هم میگه تعلیم مرجوع که حالا عمده همون تعلیم محرم بود، البته این اول داره اینو بحث کردیم بعد کنش، اینم مکروه بود. این از شبه که تعلیم راجع و مرجوع بود. بعد فصل سوم هم می اومد از شبه که آداب و وظایف بعد از اون بخش اول خودش تقسیمات مفصلی داره که حالا اون جزای جزه یک و دو اون میشه دیگه، شاید جزه سه هم اون بشه بده. ولی الان ما بله ما اون بخش اول فقه و تربیه در واقع یک کلیاتی داره که جلد اولی که چاپ شده این کلیات بود، مقداری از مباحث تعلم خودتون بحث به دو خدش تو بحث تعلم خودش آنها یا دو جلد سه جلد چهار جلد نمیدم سه دو سه جلد کتاب بشه دیگه این دارن دوستان کار کنن. بحث دوم میشه تعلیم که خود این آنها تون دو سه سال اخیر بحث کردیم فکر کنم دارم که دو جلد بشه اگر که آداب و وظایف معلم و عالم را با هم به خودش تفکیک داشتیم آوردیم. این حالا یه دورنمایی بود که دوستان روند بحث ها رو در دستشون باشه. بارها ما از کردیم های مواعظ را یه قسمتش همین هایی که تو فقه جمعش کردیم، یه قسمتش از چیزایی که بیشتر با نگاه اخلاقی بهش نگاه می شده ولی بایستی نگاه فقهی بهش داشته باشیم از اونجا آوردیم. یه نقطه هم حالا به تدریج مباحث جدیدتریه که مطرح میشه. این بحث حالا در ادامه بحث خودیم اینا در واقع حالا اگه اسمش رو بزنیم تحصیل، حالا تو تقسیم بندی ها یکی از گرفتاری ها میداریم تقسیم بندی ها اینا که خیلی دامنه دار میشه این بحث ها این که آنها تحصیل و بحث ها داریم اینجوری داریم ولی ما اجالتا اینجوری قرار داریم. حالا بحثمون بحث جدید اینا تمام شده. بحث جدیدی که میخوام شروع کنیم در بخش دوم فصل چهارم، این آغاز یک فصل جدیده که از شبت که این بحث در اینجا عنوانش، حالا من با تعبیر خیلی معمولی شاید بکنم، اشخاص و نهادهای مسئول در باب تعلیم. چه کسانی وظیفه آموزش بر دوششون هست و حدود وظیفه‌ای که بر دوش اونها قرار داده شده چه مقداره؟ این همون تعلیم و نقش تعلیمی است که ما باید به اینجا بپردازیم. ببینید اجالتاً حالا من چند موردش عرض میکنم. کسانی که موظف به تعلیمن حداقل این است که اینا نهادها یا اشخاص و اشخاص حقیقی یا حقوقی هستن که وظیفه جمله وظیفه تعلیم بر دوش اونها داده شده. حالا تعلیم در اونجایی که گفتیم که واجبه یا مستحبه، یک خود علما عالمان، یکی خانواده یا والدین، از طرف که و یکی هم خانواده و والدین. البته این در امتدادش بحث قیم و سرپرستان ها مطرح میشه، ممکنه که قیم و یکی هم بحث حکومت و دولت. حتی که بله یکی هم بحث حالا نهادهای اشخاص یا نهادهای اشخاص یا نهادهایی که یکی از اون سه گروهی که موظف اصلی هستن وظیفه شون رو به اونها سپردن که از ناحیه مسئولان اصلی و اولیه اصلا که موظف شدن وکیل اونها شدن یا اجیر اونها شدن که این کار رو انجام بده، که این حالا بحثی در آخر میشه کرده. کسانی که ما از شبت که تعلیم واجب و راجح را ذکر کردیم، کجاهای تعلیم واجبه کجاهای راجحه، که از شبت که در همون حدودی که تعلیم واجب یا راجع هست، این سوال مطرح میشه که بر چه کسانی این تعلیم واجبه؟ بر چه کسانی این تعلیم واجبه؟ اون چه که اجمالاً در پاسخ اون میشه به صورت فعل جمله گفت اینه که اینا متصوره که بیان مأموریت پیدا بکنن، از نظر شرعی مسئولیت پیدا بکنن که به وظایف تعلیمی برخیزن و اقدام بکنن، یا خود عالمان و کسانی که دانشمندند و اینها، یا خانواده و والدین، یا حکومت و دولت، و یا کسانی که از ناحیه اینا موظف شدن. در اینجا تفاوتی که اینها با هم دارن، تفاوتی که این اقسام با هم دارن که بیشتر از این سه ملحوظ ما اینه که در عالم اشتراک وظیفه مباشرت هست. عالم کسی که علم داره باید علمش رو نشر بده، کتمان نکنه، گسترش بده. یعنی اولا و به ذات اصلا عالمان مأمورند به تعلیم دیگران، علما مأمور به تعلیم دیگران هستن. این ظاهرا تخته همین به خاطر مقابل نور بودن قشنگ نمیبینید همیشه دیگه اینجوریه بده. حالا باز برای بعد یک کار دیگه کرد، یعنی فایدهش اینه که اینجا باشه، یعنی رسم فنیش اینه که بلا اون پرده هم پرد داری رسم درستش از داری تکنولوژی آموزشی اینه که از سمت چپ نور چه به تاوره داره باشه ولی دیگه حالا نمیتونم اگر از تاوره نسبتا بزرگ میمیده دیگه از طبق که در اینجا وظیفه به نحوه مباشرت مطرحه، اما در اون دو جا اعم از مباشرت یا توکیل و تصدیبه، توکیل و تصدیبه یعنی غیر مباشر. ممکنه که اینجا که وظیفه میگیم خانواده پدر و مادر یا فرزندان ببخشید دولت و حکومت وظیفه داره، مقصود این نیست که خود حاکم بره تعلیم رو انجام بده. البته در هر دو جا اون شکل مقابلش هم مانعی نداره، ولی اصل بر اینه، یعنی وقتی که بحث عالمان مطرح میشه، شما این روایاتی که در باب علما ما داشتیم که وظیفه‌شون تعلیم است و نشر علم و امثال اینها، ظاهر اولیه‌ش اینه که خودشون علمی که داره با نشرش بده. حالا من اون اقسام اون روایاتی که در اونجا بوده رو تقسیم کردیم به 6 7 طایفه، شاید که بعدیش باید به جمله من نوشتم اینو عرض میکنم. مثلا گفتیم که روایاتی که به خصوص در باب علما وارد شده، مثلا داره که من علم باب هدن کان له اجر من عمل به، من علم باب هدن در باب علما، از شبت که مثلا ظهور اولیش در اون هست. یا اینکه گفته نشر علم بدید، نشر علم اینها اون بار اولیش بر عهده علما، به خصوص اینا که ان الله اخذ من العلماء عهدا على التعليم، این روایت نیست، تعبیری است که من از روایات استیاد کردم نوشتم، عهدی که خداوند از چه گرفته که تعلیم بدن به دیگران، این در واقع یعنی علم خودشون رو نشر بدن و امثال اینا. حالا برای اینکه بحث جامع باشه اینه که در باب علما غالبا وظیفه مباشرته، ولی اشاره که یعنی هر تعداد غالب روایات شده در واقع اگر حالا بخواهیم خود دقیق تر بگیم اینه که ادله در باب این که عالمان این وظیفه را دارن اینا دو بخش تقسیم میشه، یه بخش عمده ظهور در مباشرت داره، یه نشر علم بده یا کتمان نکنه علمش رو به امثال اینها، ظهور در مباشرت داره. بخشی از اونها البته اعمه، بخش دیگر از عدده اعمه از مباشرته، اعمه از مباشرته و میتونه شامل اونجایی هم بشه که عالم بیاد با واسطه‌ای و به توسط دیگران اقدام به تعلیم دیگران بکنه. بعضی از ادله عامش مثل این که مثلا آن بر بر و تقوا که گفتیم مستحب در اون جایی که چه باشه، یا تهیه مقدمات اطاعت برابر اون نظری که امام داشت، بعضی از اینها از شود که، یا همین علم باب هدن اونجا بحث کردیم که آیا علم باب هدن ظهورش فقط در اونجایی که خودش به علم تعلیم بپردازه، یا اینکه نه علم باب هدن به تسبیب و به واسطه را هم میگیره، یک احتمالی بود که به واسطه هم را بگیره، وقت اینا میشه جزء گروه دوم. ولی بعضیش ظهورش اینه که میگه علمش رو کتمان نکنه، علمش رو نشر بده، اینا همه ظهوری در این داره که خود او باید فعال در میدان باشه، نه اینکه بره یک کس دیگه پیدا بکنه که او علم خودش رو بیاد نشر بده. البته در جاهایی که واجب کفاییه، دیگری اگر اقدام بکنه از اون ساقط میشه، نه اینکه او داره وظیفه او رو انجام میده، نه اون تکلیف خودش انجام میده، مثلا با انجام او دیگه از او ساقط میشه. این غیر از اینه که میگیم وظیفه او مباشرت در این اقدامه. ظاهر ادله بخشی از ادله وجوب یا رجحان طبق بحثایی که داشتیم
اقدام مباشری بود. اما بخش دیگر از ادله اقدام مباشری نیست، اهمه. مثلا اونجایی که وقتی که میگیم که تعلیم فلان علم یا دانش به فرزندان جامعه اسلامی به خاطر حفظ استقلال اونها واجب است، این دیگه بحثی نیست که این شامل علما هم میشه، ولی علما به مباشره دیگه در اونجا یک راهشونه، ولی میتونه راه دیگه ایش باشه. بنابراین بخش عمده ای از ادله در باب علما ظهور در مباشرت داره و بخشش هم اینجوری. اما حالا ما اجمالا و به اختصار، یعنی یک چیز اجمالی کلی داریم عرض می‌کنیم. اونی که به این دوم و سوم برمیگرده در حدی که رو بعد اثبات خواهیم کرد، اینا دیگه ادلهش معمولا اصلاح داره و تعمیم داره. یعنی حتی اون جایی هم که میگه که وظیفه پدر و مادر این است که ان یعلمه القرآن، اینو قبلا بحث کردیم. یعلمه القرآن اونجا گفتیم به مناسبات حکم موضوع و ارتکازات عقلایی مقصود این است که خود پدر و مادر بیاد هر روز به او درسی بده، نه، مقصود اینه که وسیله آگاهی و تعلیم او را فراهم بکنه. یک نوعش اینه که خود اقدام کند، نوع دیگر این است که مأموری را به کار بگیره، او را به مدرسه ای بفرسته، اونم میگن تعلیمه. اونجا اگر یادتون باشه تأکید میکردیم در تعلیم قرآن جایی خاصی که روایات وظیفه ای را برای پدر و معین کرده بود، گفتیم اونا ظهور در مباشرت نداره، ارتکازات عقلاییه و اصلا تو ارتکاز و سیرم همیشه همین بوده. یعنی هیچ کس از اینا برداشت نمیکرده، یعنی خود او شخصا باید اقدام به آموزش و تعلیم بکنه. در حکومت هم همینطوره، بل اینکه میشه خودش هم اقدام بکنه. در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه داره که خود حضرت بعد از نماز صبح مثلا میشه اونجا مطالب به مردم یاد میداد تو مسجد و بعد مثلا مشغول قضاوت و مسائل حکومت میشد. ولی همیشه که اینطور نیست، روشنه، اونجا قرائن روشنی داره که یک حاکم نمیتونه به همه این امور اقدام بکنه، کارگزارانی داره، مأمورانی داره و اونها اقدام به تعلیم میکنن بر حسب موضوع و حکم که گاهی واجب راجعه و امثال اینها. این از شبت که دورنمایی از این بحث در اشخاص اون نمازهایی که معمول شدن و مستقیم مسئولیت ندارن، ولی از لایه در مادر حکومت معمول شده یا اجیر شده توکیل شده، اون دیگه به نفس تابع نوع توکیل و اجاره اینها که آیا شرط کرده به مباشره انجام بده یا نه غیر مباشره. این تفاوت نیست. پس بنابراین اونی که به افتداء علام به ذهن میاد، من با احتیاط که میگم این دست اینه که این بحث دارم میره جلو ممکنه بازی تغییرات بده بشه، ولی اونی که الان به ذهن میاد اینه که نهادهای مبلغ در اینجا این نهادهای اشخاص حقیقی و حقوقی عالمان هست و خانواده و حکومت و نهادهایی که مبلغ شده هست. اونجا از ازش دو قسم، بعضی ظهور در مباشرت داره، بعضی اهم از مباشرت و تصویب و توکیله. اینجا غالبا ظهور در شمول داره، یعنی اهم از این که به مباشره باشه یا به تصویب باشه. این چهار هست که تابع نوع توکیل و تصویب و اجار و این هاست که خودمون خود بردش رو باشه. این یک جهت و هر شاید که یک بحث هم داره که اینجا دیگه باز به مناسبتش فرده اینه که آیا شخص حقوقی هم میتونه مأمور بشه، موظف بشه، یا اینکه نه، اینجا وقتی میگیم خانواده مأمور، پدر، مادر، اشخاص حقیقی، روایات اینطوره. حکومت هم که میگیم یعنی حاکم، اونی که ولی امر شد، نه نهاد. چون نهاد هیچ وقت اونجا که الان گفته میشه اینه که نهاد مشمول خطابات ما نیست. مثلا مثالش اینه که میگن که از شبت که سربازی که نانخور دولته، سربازی که نانخور دولته، میگن فدیه‌اش رو کی بده؟ تاجو کردی بگن عشقه، برای اینکه خودش که خب فرض اینه که بقیره فرض میگه پدر و مادرم که خب نرخور اونها نیست چند سال اونجا دولت هم که یک عنوان نهاده، این نهاد نمیتونه مخاطب و حکم قرار بگیره. تاجو کردی این طبق اونی که گفته میشه، من اینا نظر خودم نیست، تحقیق دارم درش. من اگر اون رو بگیم در واقع اینجا که میگیم اینا معمولاً یعنی علل امام ان یعذب الناس ان یعلم الناس، اونجا یعنی علل والد یا علل والدین اینه کنده، یعنی حکم میده انحلال پیدا میکنه و اشکال حدیدی. یه داستان خیلی طولانی داره تو شرکت ها نهادهای حقوقی که اینا یا معمولیت و مسئولیت پیدا میکنن نمیکنن، ما دیگه جایی بحث بکنیم. حالا دیگه من خودم بحث جامعی هنوز نکردم، گرچه دیدگاه هایی در اونجا اجمالا دارن، باید در جایی بحث کنیم. خب این ترتیبیست که ما در اینجا قاعدتا باید بحث بکنیم. اونی که در مورد بخش اول ما از طبعه که بحث خاصی نداریم، چون همه این بحث های سابقه می گفتیم که واجب است که تعلیم داده بشه، نمیدونم این امور یا این امور راجع هست، اونه همش فرض نیست که کسی که عالمه این وظایف داره، نه هم برسو به عالم بوده و لذا اونجا ما همه عالمه که میشه معلم اونجا، جز همین نکته که الان گفتن دیگه چیز خاصی نداریم. امونه این است که بحث ما در اون موارد بعدی با قرار میگیره که ابتدا راجع به خانواده و والدین از شود که بحث خواهیم کرد. مقدمتاً این نکته رو در بحث از بحث عالمان دیگه همون بحث خاصی نداره، همون نکات سابق و باقی هست بلبوده به این خواب میشه.
حالا استاد اگر مباشر قدرت نداشته باشه در رابطه با نشد،
خب
اما تصدیل که دیگه سبب میشه،
بله،
حالا باید این تصدیل واجبه که کمک کنه اون آمینی را که نشد میده احکام را،
بله،
اون تصدیل باید دسته مباشر
طبقه یه قبول گاهی واجب میشه، کلی اینجوری نیست. تکلیفی که متوجه خود اوست به عنوان عالم این ساقط میشه، ولی همون شخص از یک عناوین کلی و عام دیگه ممکنه موظف به این امر باشه، ولی لذا در بعضی از موارد که عناوین کلی داریم چرا او هم یه وظیفه رو پیدا بکنه، ولی لذا عالم به ما و عالم به ما و عالم یه تکلیف مباشری داره، درجه کردی؟ ولی عناوین عام که اگر قدرت داره باید انجام بده، اگر قدرت نداره ساقط میشه. ولی بخشی از اون ادله ایست که به عالم به ماهو به عالم برنمیگرده، که میگه باید شما استقلال جامعه اسلامی رو حفظ بکنید، جلوی سلطه و سیطره کفار رو بگیرید، این تکلیفیست که عالم و جاهل و دیگه همه دارن این وظیفه رو، ولذا عالمی که الان قدرت نداره که خودش اقدام بکنه، از باب اون عنوان عام قاعده کلی ثانوی وظیفه داره، اون وظیفه عام مباشرت نیست، تصویب هم هست، تصویب هم رو میگیره.
این نسبت مرکزی جهانی و کل طلاب
خب
به تقریبه فرقه عالم هست،
خب
به چیز بله،
خب ولی
کنم نه اینجا خواهش کشور کارهایی بکنم و
اگر به توانت واجبه، بله، یعنی در
می توانت،
اگر در نشر علم در اون جایی که واجبه، اینجا ملیت و مرزهای جغرافیایی هم هیچ اعتباری نداره، اون نشر علمی که واجبه برای علما بالمباشره واجبه بدون هیچ مرزی تا اونجایی که قدرت داره، برای به عنوانهای کلی هم چه به مباشره یا به تصویر واجبه، مثلا محدد به قدرته، بله، بحث مصداقیه دیگه، باید بینید میتونیم این هم بشنیم، نظر من اینه، ولی هر علمی محمد بدونیم، نه هر جایی واقعا همینطوره، تصویر درش نیست،
هر کسی که بتواند در اون طرف چین هم جاهدی وجود داره بتونه او را عالم بکنه به احکام الهی برش واجبه. بلا حدود بلا قیود، اصلا حدود و مرز و اونا هیچ چیزی نداره مگر رو عناوین ثانوی. مرز و عناوین ثانوی را هیچی داره ولی عنوان اولی نداره. دیگه یواش هاش باید بریم تا بحث اخراج افغانی ها و بحث بکنیم. اصلا که بله این ما در این دنیا چوب همین میخواییم که میگیم مرز معنا نداره. خب هر شاید که حالا پس بحث اول میشه بحث علما، یکی دو نکته اینجا گفتیم، بقیهش دیگه همونهای که سابق گفتیم. ممکنه در مقام حالا تنظیم و تدبیر و کلی باز مطالب جدید اونجا به ذهنم بیاد، این دیگه حالا میفته تو بحثای خاص بعد. این میشه قسم اول، بحث اول. بحث دوم میاد در والدین که خانواده محسوبه و وظایف تعلیمی اونها و تکالیف تعلیمی اونها. در اینجا ما از که والدین از سن و دلیل و با سه شیوه می شود وظایفشون رو استخراج بکنیم. سن و تکلیف می شود برای والدین در تعلیم استخراج کرد. یک نوع اون از استفاده از و رجوع به عمومات و قواعد عامه در باب تعلیمه. این یک طریقه، این هم نیست که الان داشتیم گفتیم برای عالم میگفتیم، برای پدر و مادرم همینطوره. ما قبلا گفتیم که در تعلیم از شبت که خیلی از علوم از باب از شبت که قواعد کلی واجبه و اون وجوب یا رجحان همه انسان ها و مکلفین را میگیره. همین که الان داشته میگفتیم برای علما والدین هم همینطوره. مثلا وقتی که میگیم که تعلیم از باب این که مانع سیطره کفار واجبه، این دیگه اینجا قیدی نداره. موضوع و مکلف به این حکم که از قواعد و عناوین کلی و ثانوی استخراج شده همه مکلفان هست. همه کسانی که مکلفند وظیفه دارن جلوی سیطره کفار رو بگیرن. اسباب و وسائل عزت مسلمانان را فراهم بکنن و قواعد عامه دیگه که میگفتیم شش هفت قاعده ما اینجا داریم که در این قواعد موضوعش عالم نیست، موضوعش مکلفه. همه مکلفان باید مانع از سیطره کفار بشن و تمهید بکنن مقدمات عزت اسلامی را و امثالیم. هر جایی که آمد تعلیم مصداقی از این قواعد کلی شد قواعدش رو قبلا بشماردیم، در همون محدوده و چارچوب قواعد کلی که مقید به قیدی و شرطی نیست که عالم باشه. همه مکلفین مأمور به اون امر میشن. اگرم علم لازم داره باید دارن علمش رو تحصیل بکنن، مقید به علم نیست. خب اون ادله و قواعد طبعا پدر و مادرم رو میگیره، ولی اینجا هیچ خصوصیتی نداره پدر و مادر. پدر و مادرم مثل برادر و خواهر، مثل سایر افراد، همه یکسان تکلیف دارن بر اساس اون قواعد کلی که تعلیم را واجب یا حاجه کرده بود. بر اساس قواعد کلی که تعلیم را واجب یا راجه کرده بود همه مکلفن. حتی اگر علمم نداره باید علمش رو دست بیاره یا خودش یا عالم پیدا بکنه. این نوع تکلیفه که پدر و مادر هم دارن. اینجا هیچ پدر و مادر هیچ وجه خاصی نداره، یا امر کلی این آقایی هم که تو خیابون داره میده این وظیفه رو داره، این شخصی هم که سرپرست این آقاس در خونه او هم این وظیفه رو داره، یکسان هم وظیفه رو دارن. البته این وظایف معمولا واجبات کفایی، کسی که به اون قیام بکنه از دیگری ثابت میشه. چه
چرا؟ گاهی ممکنه که پس این نوع تکالیف تعلیمی که از قواعد عمومی و کلی و ثانوی فقهی استفاده کردیم، گاهی وجوب گاهی رجحان، این نوع تکالیف شامل پدر و مادر هم می شود که احد من المکلفین لا بما انه ابن والدون او والده، بلکه بما انه احد من المکلفین، حیثش همینه، و بما اینکه او هم یکی از اطراف این واجب کفایی این وظیفه را داره، وظیفه مندی او نه به حیث خاص خودش هست بلکه به حیث مکلفیتش هست و حتی حیث عالمیت هم اینجا عقل نشده، حیث مکلفیت به ما انه اون مکلف یکی از افرادی است که در دایره این واجب تکلیفی قرار گرفته. دقت کردید؟ و اگر او قیام بکنه از دیگری ساقط میشه، اگر اونها اقدام بکنن از او ساقط میشه، مگر اینکه به صورت همه واجبات کفایی به صورت ثانوی گاهی تعین پیدا کنه، مثلا یک درجه ای از تعلیمه که باید در خانه پایه ریزی بشه، اصلا از عهده دیگری برنمیاد، اینجا میشه تعین پیدا کنه برای کنار بردن. عزت و استقلال جامعه اسلامی اقتضا میکنه که به بچه در مثلا همون یکی دو سالگی مثلا زبان رو یاد بدن یا مثلا فلان امر رو یاد بدن. مثلا سطح علمی دنیا جوری شده که از همون اول باز مثلا کامپیوتر رو بهش یاد بدن. اینا همه قواعد کلی است که فقه ما رو الزام به اون میکنه در شرایطی که مصداق پیدا میکنه. و در اون شرایط هم باز بگیم که فرضاً بگیریم که کار دیگری نیست، یعنی اون وقت وقتی است که خود مادر باید اقدام بکنه، پدر باید اقدام بکنه. خب اینجا میشه از اون واجبات کفایی که قائم به اون امر تعین پیدا کرده در این آقا، ذات اون تکلیف تکلیف کفایی، به رای که پدره یا مادره این عنوان در موضوع عقل نشده، دلیل خاص که ما نداریم، داریم طبق قواعد عمومی بحث میکنیم، ولی عملا در خارج این تعلیم، این تدریس، این تربیت علمی فقط از دست پدر و مادر یا مثلا خواهر و برادر به دست میاد تو دامن دایره خانواده، چون دیگری نمیتونه قیام بین امر بکنه. اینجا هنوز ما میبینید که هیچ اصلا سراغ ادله خاص نرفتیم، هر جایی که گفتیم تعلیم واجبه یا راجعه طبق قواعد کلی ها که قواعدش رو قبلا بحث کرد، که بخشی از این آموزش های عمومی و احیانا رایگان و آموزش های عمومی این زمان مشمول همین هاست دیگه، یعنی عناوین و قواعد کلی است که 8-10 تا بود رو بحث کردیم. اونی که وجوب یا رجحانی که از ناحیه قواعد عمومی فقهی میاد و تعلیمی رو واجب میکنه، اون قواعد درش قید علم پدر، مادر، برادر، خواهر چی بودن نیست، مکلف به او و مخاطب به اون قواعد عامه مکلف است. تکلیفش هم تکلیف کفایی است، توسلیه و کفایی است، شمولش هم تابع خود اون قواعده که حالا فقط علم دینیه در یه جایی که واجبه، در غیر علوم دینی رجحانی داره ولی گاهی هم واجب میشه طبق قواعد کلی، هر طوری طبق قواعد. مکلف به اون قواعد عمومی مکلف به ما و به مکلفه، لا به ما و عالمون، به ما و والدون، به ما و به والدتون، به ما و به اخون، اختون، نمیدونم قیمون و سایر امون. یک تکلیف عام کفاییست و وجوب یا رجحان همون شکل رو پیدا میکنه. بله، تفسیری که اینجا زدیم اینه که گاهی به صورت عارضی و ثانوی و مخاط که این تکلیف از عهده دیگران بر نمی آید، اون وقت تعین پیدا میکنه برای خانواده، اونم حالا گاهی مجموعه خانواده، یعنی پدر و مادر و برادر و خواهر رو میگیره، گاهی نه حتی مثلا اختصاص به مادر پیدا میکنه که در اون سنین باید اقدام میکنه. این بعد دیگه این طبق این قاعده کلی یک وجوب کفایی همه مکلفین، پدر و مادر و خواهر و برادر هم داخل در همین هست. اگر از دیگران بر نیاید و امکانش به اونها انحصار پیدا بکنه، خب اونها منحصرن، یعنی دایره واجب کفایی یا محدودتر میشه گویا یا کاملا متعین میشه. این واجب کفایی،
واجبات کفایی اینطوره، واجبات کفایی، واجبات و مستحبات کفایی. مستحبات کفایی اینطوره که عامه مکلفین رو در بر میگیره، عامه مکلفین، ولی گاهی به عامه مکلفینی که از سبب که قادرن، مکلفین قادرین. و وقتی مکلفین قادرین گاهی اینجور دایره داره، گاهی همین مکلف قادر دایرهش محدودتر میشه، گاهی دایرهش هم از این هم محدودتر میشه، گاهی همینجوری گاهی میاد تو خانواده پدر و مادر و خواهر و اخوان، گاهی اونجا میاد اصلا متعین در یک شخص میشه. این دو تعلیم فقط از عهده مثلا مادی اینجا این مادر برمیاد، این تابعه از شرط که شرایط خارجیه، حکم اینجا چیزی نداره، حکم با تکلیف شرعیش روشنه، اما اینکه کی مصداقش میشه این تابع تکلیف و قدرته. این یک نوع تکلیفیست که متوجه خانواده، پدر و مادر، حتی اعضای دیگر خانواده میشه، ولی لا به ما هم اسرتون و عائلتون و نه به عنوان خانواده یا به عنوان پدر و مادر، حیثی نداره. اگرم تعین پیدا کرد با عنوان ثانویست و عارضیست که واجب کفایی گاهی تعین پیدا میکنه، ولی حکم در ذات خودش عنوان و لونی نداره، مکلف به ما هم مکلف. خب خانواده اینجا خیلی تکالیف اینجوری داره دیگه، نمیشه اینا رو نادیده بگیریم. بخشی از وظایف عمومی که برای طبق اون قواعد برای پیشرفت جامعه اسلامی، عزت جامعه اسلامی، رشد جامعه اسلامی، مقابله با سیطره کفار باید انجام بپذیره، مال همه، ولی تو خط مقدمش پدر و مادر و خانواده. و گاهی هم یه نوع اولویتی دارن و گاهی هم به خاطر شرایط خاص تعیین پیدا میکنه. این یک نوع تکلیفه در تعلیم که بر دوش پدر و مادر قرار میگیره، حالا گاهی واجبه گاهی راجعه، طبق همون ضوابطی که قبلا گفتیم.
این
آن اصلاح
دیگه
این نداره
از
غنایی
دو
وقتی کبیه حتی باید زندگی
حیوانات
رو مایدی بند. خب نه دلیل بلاخره اینا باید شرعی شدنش نه باید شرعی بشه. شرعی شدنش یا اینه که میگیم حکم عقل مستقل شرعمون رو تعیین میکنه، اگر در حد حکم عقل مستقل باشه خود اون قاعده ملازمه میشه شرعی، اگر هم در اون حد قطعی عقل نباشه اون وقت ما ادله داریم، لن یجعل الله للکافرین اهل المؤمنین من سبیل سبیلا، یا اینکه العزة لله و لرسوله و للمؤمنین، این العزة للمؤمنین هم میتونه توصیفی باشه هم انشائی باشه، و قواعد اینجوری که در خود روایات و آیات به طور عام داریم، تا اینا قواعد عامه هست. ما تو فقه همیشه فکر میکنیم که فقه یعنی اونجوری که روایت اومد اینجا گفت که این او باید این کارا بکنه، نه، این قواعد عمومی که خیلیش هم عنوان های ثانوی است، اصلا سازوکارهای اداره جامعه هست، و ما این عنوان های ثانوی رو همیشه بیشتر عنوان های اضطراری تلقی میکنیم، نه عنوان ها و قواعد عامه چی؟ قواعدی است که بخش زیادی از تکالیف از لایه اونها مشخص میشه، بارها اینجا عرض کردیم. و این یک قسمه. بخش دوم که اینجا تکلیفش روشنه، حالا من چند تا نکته دادم، توضیح دادم که اونا از باب کلی مشمول خیلی از اون تکالیفی میشن که طبق قواعد عمومی واجب یا راجعه، ولی اگر به با ملاحظه شرایط خارجی در اونها تعین پیدا بکنه میشن متعین یا اولویت پیدا کنه تعین پیدا
کنه.
در همون چارچوبی که ما مشخص کردیم قبلا،
تعینی که
تعلیم واجب را با گفتیم تعلیم علل اصول واجب نیست با عنوان اولی جز چهار پنج مورد. بعد گفتیم گاهی میشه قواعد بیرونی میاد تعلیم را واجب میکنه، تعلیم یک اموری را. اینش دیگه تکرار نمی کنیم تو همون چارچوب قبل، یعنی اینا مفروضات ما. کجا تعلیم واجبه؟ بعضی جا به عنوان خاص واجبه مثل احکام و اینها، بعضی از جاها با همون قواعد عمومی واجبه. راجع کردید؟ و کجا راجعه؟ باز مواردش رو مشخص کردیم. هر جایی که حالا مشخص شد و تعلیم نیامده در خود دلیل بیاد به که پدر، مادر، عالم و امثال این، تعلیم واجب شده از باب قواعد کلی که رنگی نداره مخاطبش جز اینکه مکلف قادر باشه. میگیم شامل پدر و مادر و خانواده هم میشه. این در اون چارچوب بحث بعدی. بحث بعدی میشه که در ادله عامه در باب والدین، حالا ما میخواییم بینیم تو خود ادله با عنوان پدر و مادر هم ما دلیلی داریم که باید تعلیم بکنن و به طور عام مثلا یا عمومات اطلاقاتی داریم و نداریم که بحث دومه که انشاءالله فردا. یک دور این بحث هایی که راجع به تعلیم در این یک دوستان داشتیم باید یک مروری بکنید که اونجایی که